صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری، برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم و هم‌میهنان گرامی، درود بر شما. امیدوارم که در دست خدا یکتا باشید و در قدرت و رحمت و فیض او زندگیتون رو به سر بیاورید. خدایی که توانا و قادر است، خدایی که مهربان و بخشنده است، خدایی که با بشر در تماس است و بشر را دوست داره و از ما دعوت میکنه که با او در یک مشارکت واقعی قرار بگیریم. اسقف اعظم گودری از تجربه خود در باره خدای مهربان اینطور می‌فرماید: در دست خدا هیچ چیز شریر وجود ندارد، نه شکست، نه سرخوردگی، نه عقیم ماندن امیدها و آرزوها و نه حتی مرگ. در دست خدا همه چیز موفقیت است. هرچه بیشتر به او واگذاریم بیشتر ثمر خواهد آورد، در صورتی که جاه طلبی ها، اشتغالات ذهنی، تمایلات شدید و آرزوهای تند خود را کنار بگذاریم. پس باشد که خدایی که همه چیز را در اختیار دارد و هرچی دارد نیکو و پاک و مقدس است، با من و با شما باشد. از اینکه پروردگار مهربان یک بار دیگر این فرصت را عنایت فرموده تا از کلام مقدسش فیض بیاویم، نام مقدسش را می ستاییم و در برابر الطاف بی پایانش صورت خیش را به خاک می افکنیم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش سید رضا مسعودی، این افتخار را دارم که در ادامه مطالعه کتاب مقدس انجیل از فصل دهم، زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، این نجات دهنده زنده و حقیقی را براتون بخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحات جهت روشن ساختن اذهان شما بیان نمایم. پس اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل دهم به قلم مرقس حواری بگشایید تا از آیه 17 غذای روح را دریافت کنیم. احیاناً اگر شما از شنوندگان جدیدی هستید که تازه به جرگه ما پیوستید و اشتیاق دارید که کلام خدا را داشته باشید، منتها از داشتن انجیل مقدس محروم هستید، ما شما را تشویق می‌کنیم که حتماً با ما تماس بگیرید تا کلام خدا را به زبان فارسی براتون ارسال بداریم. آدرس در پایان وقت اعلام خواهد شد. این برنامه را از صدای انجیل می‌شنوید. در 13 آیه اول فصل دهم، عیسی مسیح درباره ازدواج که یک امر آسمانی و مقدس است سخن می‌راند و ما هم در برنامه گذشته از دیدگاه مسیحیت در مورد ازدواج و طلاق به طور مفصل با شما سخن رانیم. از آیه 13 هم الی 16 هم در باره دعوت کودکان است و از آیه 17 الی 32 در مورد ثروت و خطر آن عیسی مسیح به ما تعلیم می‌دهد که امیدوارم با دقت زیادی به این موضوع بسیار مهم توجه کنید، زیرا که به قول معروف دنیای ما امروز دنیای مادی می باشد و بایستی بدانیم که خداوند به ما در این مورد چه تعلیماتی می دهد. از انجیل مقدس آیات را خدمتتون می خونم. می فرماید و چون به راه می رفت و یا وقتی که عیسی مسیح عازم سفر بود، شخصی دوان دوان آمده پیش او، یعنی پیش عیسی، زانو زده و سوال نمود که ای استاد نیکو، چه کنم تا وارث حیات جاودانی شوم؟ دقت کنید این مرد چه سوالی از عیسی مسیح می کند. می فرماید او آمد و گفت که ای استاد نیکو، چه کنم تا وارث حیات جاودانی شوم و یا وارد فردوس بشوم؟ عیسی بدو گفت چرا مرا نیکو گفتی و حال آنکه کسی نیکو نیست جز خدا فقط؟ احکام را می دانی: زنا مکن، قتل مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، دغابازی مکن، پدر و مادر خود را حرمت دار. او در جواب عیسی گفت که ای استاد، این همه را از طفولیت نگاه داشتم. عیسی به وی نگریسته او را محبت نمود و گفت تو را یک چیز ناقص است. برو و آنچه داری بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنجی خواهی یافت، و بیا صلیب را برداشته مرا پیروی کن. لیکن او از این سخن عیسی مسیح ترش رو و محزون گشته روانه گردید، زیرا اموال بسیار داشت. در این آیات مرقس حواری واقعی را برای ما بازگو می کند که بدون شک پس از گذشت 2000 سال هنوز از اهمیت آن ذره‌ای نه فقط کاسته نشده، بلکه به مراتب مهمتر هم شده است. جریان از این قرار بود که روزی وقتی عیسی مسیح قصد سفر به سوی اورشلیم را داشت، جوانی با عجله نزد او می آید و در برابر عیسی مسیح زانو می زنه و او را می پرسته و سوالی از عیسی مسیح می کند که ای استاد نیکو، چه باید بکنم تا به بهشت یا ملکوت خدا راه یابم؟ و یا چه باید بکنم که اطمینان حاصل کنم که من پس از مرگ به حضور خدا خواهم رفت؟ دوستان عزیز، سوال این مرد جوان سوال همه من و شماست. بهتر است بگویم که همه ما بایستی لااقل این سوال را از خودمون بکنیم که چه باید کرد تا اطمینان داشته باشیم که وارد فردوس بشویم؟ چه باید بکنیم تا به قول انجیل مقدس وارد ملکوت خدا شویم؟ و یا طریق خوشنود ساختن خدا و رسیدن به او چه می باشد؟ چگونه اطمینان پیدا کنم که پس از مرگ به حضور خدا هستم؟ این جوان ثروتمند حقیقتاً طالب بود تا بفهمد که چه باید بکند که اطمینان از حیات ابدی داشته باشه. ولی می‌بینیم که اگرچه صادقانه طالب درک حقیقت بود، ولی وقتی متوجه می‌شود که چه کاری باید انجام بدهد، حاضر به انجام آن نمی‌شود. و متاسفانه این عکس العمل بسیاری از ما انسان‌ها می‌باشد که وقتی می‌فهمیم حقیقت چیه و متوجه می شویم که برایمون این حقیقت رو بایستی بپذیریم و بایستی به خاطرش زحمت بکشیم، و یا اینکه می بینیم که گران تمام میشه برامون تو این رو حقیقت رو بپذیریم و از آن پیروی کنیم، غالبا حاضر نیستیم مشکلات، آن هم مشکلات موقتی دنیا را بپذیریم تا این اطمینان را به دست بیاوریم. ما در فارسی اصطلاحی داریم و از آن غالبا پیروی می کنیم که می گویند سیلی نقد به از حلوای نسی است. یعنی غالبا مردم نمیخواهند از لذت موقتی دنیا، از مال و لذت‌های جسمانی این دنیا که موقتی هستند، دل برکنند و زمانی چند خواسته‌های نفس و غرور و اراده را تحت کنترل خود درآورند تا همیشه عطایای آسمانی را نصیب خود کرده باشند. میگویند بهتر است در این دنیا تا میتونیم لذت ببریم، تا اون موقع وقتی پیر شدیم توکل به خدا میکنیم. عیسی مسیح به آن جوان ابتدا میگوید چرا مرا نیکو خطا کردی؟ و حالان که جز خدا هیچ کس نیکو نیست. یهودیان این ایمان را داشتند که ذات بشر گناه‌آلود است و فقط و فقط این خداوند یکتاست که به معنی مطلق نیکو می باشد و برای همین بود که فقط خدا را نیکوی مطلق می خواندند. و البته این تعلیم، تعلیم انجیل نیز می باشه. مسیح از آن جهت به این جوان می گوید که چرا مرا نیکو می دانی و یا چرا مرا نیکو می خوانی تا متوجه اختیار و توانایی بودن او بشه. تا آن جوان بفهمد که با چه کسی داره صحبت میکنه. به عبارت دیگر میخواهد به این جوان بگوید که گفتار من با خدا یکی است. آنچه میگویم همان است که خدا میگوید. بنابراین ای جوان، هرچی میگویم بایستی به عنوان گفته خدا بپذیری. و سپس مسیح توجه او را به دومین قسمت از ده فرمانی که خدا به موسی عطا کرد میکند. خیلی جالبه که چرا مسیح اول توجهش رو به قسمت اول قوانین خدا نمی کنه، بلکه به قسمت دوم. چون همونطور که می دانید ده فرمانی که خداوند به موسی عطا کرد بر دو قسمته. قسمت اول قوانینی است که مربوط به رابطه انسان با خداونده. مثلا که انسان فقط یک خدا هست و باید او را با تمامی دل و جان و نفس خود محبت کنی. ولی قسمت دوم ده فرمان شامل قوانینی است که مربوط به رابطه انسان با هم نوع خود یا با همسایه خودشه. حالا عیسی مسیح ابتدا از جوان میپرسد که تورات میگه آدم نکش، زنا نکن، دزدی نکن، دروغ نگو، کسی را فریب نده و به پدر و مادر خود احترام بگذار. آیا اینها را کردی؟ جوان میگه که ای استاد، تمام این قوانین را از بچگی انجام دادم. به عبارت دیگر، ای استاد، رابطه من با هم نوعانم بسیار خوب و کامله. کتاب مقدس میگوید مسیح نگاهی پر از محبت به او میکند. این خیلی مهمه. نگاهی گرم و پر از محبت، زیرا میخواهد این جوان مشتاق را به ملکوت خدا هدایت کند. پس رو به جوان میکند و میگوید تنها عیب تو اینه که رابطت با خدا درست نیست. و تو باید آنچه که در بین تو و خدا هست برکنار کنی، از بین ببری. آن دیوارهایی که بین تو و خداست، بین تو و خداوند سبب شده که رابطه خوبی نباشه، اونها رو باید نابود کنی. و میگوید آن دیواری که در دل تو هست، آن دیواری که بین رابطه تو و خدا قرار گرفته است، همان ثروتی است که داری. میگوید تو فقط یک چیز کم داری، برو و هرچه داری بفروش و پولش را به فقرا بده که در آسمان گنجی خواهی یافت و آنگاه بیا و از من پیروی کن. کتاب مقدس میگوید با شنیدن این امر عیسی مسیح، آن جوان چهرهش تغییر پیدا میکنه، اشتیاق خود را از دست میده، افسرده میشه. چرا؟ چون ثروت زیادی داشت. جوان پس از شنیدن گفتار مسیح بلند میشه و با ناامیدی از عیسی مسیح دور میشه. عیسی مسیح به او میگوید ای جوان، تو را یک چیز ناقص است. راستی مقصود مسیح چیه؟ آیا ثروت و مقام است؟ آیا مسیح او را به خاطر ثروتمند بودنش داره نکوهش میکنه؟ نه دوستان، آنچه که مسیح در این جوان دید که دارای نقص بود و یا خطایی بود در این جوان، این بود که رابطهش با خدا درست نبود و آنچه که مانع نزدیک شدنش به خدا شده بود همانا ثروتش بود. ثروت خودش بد نیست، ولی وقتی که مانع بشه آن وقت بد است. چرا؟ چون این جوان آنچنان دل به ثروت و مالش داده بود که نمیتوانست دل به خدا بدهد. عیسی مسیح قبلا تعلیم داده بود که نمیشه هم دل به مال دنیا داد و هم دل به خدا داد. نمیشه هم مال دنیا را خدمت کرد و هم خدا را. یا باید دل به خدا بدهید و یا دل به مال دنیا. حالا عیسی مسیح از این جوان داره دعوت میکنه که دل از مال این دنیا برداره و دل به خدا بدهد. و برای اینکه اشتیاق صاحب ملکوت شدن خود را به انجام برسوند و وارد ملکوت خدا بشه، برای اینکه دل را از مادیات بردارد و به خدا بدهد، میگوید شرطش اینه که از ثروتی که او را در بند کرده است فرار کند، آزاد بشه و بعد از عیسی مسیح پیروی کند. دوستان عزیز، در اینجا باز این نکته رو آشکارتر بگم که عیسی مسیح ثروت را محکوم نکرد، بلکه بندگی کردن آن را مانع ورود این جوان به ملکوت خدا می داند. هر چیزی که دل آدمی را به خود جلب کند به طور که اسیر آن شود یا برده آن بشه، مانع یا دیوار جدایی بین شخص و خدا تولید می کنه. و دوستان، تا این دیوار جدایی خورد نشه، نجات یافتن امکان ندارد. آن جوان چون به ثروت دل داده بود و اسیر آن شده بود، حاضر نشد که دل را از مال دنیا برکند و در نتیجه از عیسی روی برگردانید و ثروت دنیا را بر ملکوت آسمانی ترجیح داد. دوستان عزیز، مهمترین چیزی که ما اول همه در مورد نجات یافتن باید بدانیم اینه که آیا رابطمون با خدا درسته یا نه. از 10 فرمان اگر توجه کنیم، 5 فرمان اول مربوط به رابطه معنوی ما با خداوند است و 5 فرمان دیگر مربوط به رابطه ما با دیگر انسان‌ها، یعنی علائم ظاهریه. برای این جوان قسمت دوم 10 فرمان خدا کامل بود، همه را انجام داده بود، اما قسمت اول 10 فرمان آنها را انجام نداده بود. امروز دوستان عزیز، خیلی چیزا هست که دیوارها رو بین ما و خداوند به وجود می آورد و در نتیجه نه فقط از مشارکت و مصاحبت با خداوند محروم می شویم، بلکه از حیات ابدی، از بهشت نیز، از زندگی کردن با خداوند نیز محروم می گردیم. شاید مانند این جوان دل خود را به ثروت داده باشیم. شاید ثروت دل ما را اسیر ساخته، ولی شاید پولی هم نداشته باشیم. ولی این دلیل نیست که فقط پوله که دل آدمی را اسیر خود می سازد. خیلی چیزهای دیگر هست که انسان را برده خود ساخته. خودخواه بودن، شغل خوب داشتن، مقام داشتن، فامیل، سواد، علم و دانش، حتی هنر، همه اینها می توانند آدمی را در بند خود نموده و در نتیجه از خدا دور سازند. مسیح می گوید دل را از این چیزها بران. می فرماید به دنیا و آنچه که از دنیاست دل مده، بلکه دلت را اسیر خدا ساز، تسلیم او کن که صاحب حیات ابدی خواهد شد. وقتی جوان از عیسی مسیح دور شد، عیسی مسیح رو به شاگردانش می کنه و به حال آن جوان تأسف می خوره و سپس در باره ثروت اندوختن و خطر دل دادن به ثروت به شاگردانش مجددا تعلیم می دهد. تعلیمی که من و شما نیز باید آن را به جان بخریم و هر روزه و هر ساعت مواظب باشیم این تعلیم مسیح را به خاطر خودمون بیاریم که مبادا برخلاف آن فکر کنیم، برخلاف آن زندگی کنیم، زیرا مانعی بزرگ در راه رسیدن به ملکوت خداوند می شود. از آیه 23 الی 32 براتون می خونم. می گوید آنگاه عیسی گرداگرد خود نگریسته به شاگردان خود گفت چه دشوار است که توانگران داخل ملکوت خدا شوند. چه دشوار است که توانگران داخل ملکوت خدا شوند. و چون شاگردانش از سخنان او در حیرت افتادند، عیسی باز توجه نموده به دیشان گفت ای فرزندان، چه دشوار است دخول آنانی که به مال و اموال توکل دارند در ملکوت خدا. یا چقدر مشکله برای کسانی که به مال و اموال دنیا توکل دارند تا وارد ملکوت خدا شوند. سهل‌تر است که شتر به سوراخ سوزن درآید از اینکه شخص دولتمند به ملکوت خدا داخل شود. آسان‌تر است که شتر به سوراخ سوزن درآید از اینکه شخص دولتمند در ملکوت خدا داخل شود. شاگردان به غایت متحیر گشته به یکدیگر می‌گفتند پس کی میتواند نجات یابد؟ عیسی به ایشان نظر کرده گفت نزد انسان محال است، لیکن نزد خدا نیست، زیرا که همه چیز نزد خدا ممکن است. پتروس بدو گفت که اینک ما همه چیز را ترک کرده تو را پیروی کرده ایم. عیسی جواب فرمود که هر آینه به شما میگویم کسی نیست که خانه یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا زن یا اولاد یا املاک را به جهت من و انجیل ترک کند، جز اینکه الحال در این زمان صد چندان یابد، از خانه ها، برادران و خواهران و مادران و فرزندان و املاک با زحمات و در عالم آینده حیات جاودانی را. اما بسا اولین که آخرین می گردند و آخرین اولین. در این آیات عیسی مسیح به شاگردانش می گوید که برای یک نفر ثروتمند ورود به ملکوت خدا بسیار سخت است. شاگردان عیسی مسیح از این حرف متعجب می شن. چرا؟ چون خودشون بی سواد و فقیر بودن و همه قانونها رو پیروی نکرده بودن. از نظر آنان این جوان بسیار فهمیده با سواد بود و مؤمن و اینکه خداوند اون رو به ملکوت خودش راه میده. چرا؟ چون مورد احترام و با شخصیت بود و همیشه تورات را میخواند و در عبادتگاه جای بزرگی داشت. ولی حالا مسیح به شاگرداش میگه که شما فقیران و بی سوادان، شما که از طبقه پایین اجتماع هستید، شما خیلی راحت تر میتوانید به ملکوت خدا وارد بشوید. این امر باعث شگفتی شاگردان میشه. چرا؟ چون تا حالا برعکس آن فکر میکردن. رؤسای مذهبی رو خیلی نگاه میکردن، میگفتن که اینا زود وارد بهش میشن، ولی خودشون خیال میکردن بایستی کارهای زیاد بکنن، چون اولا زیاد پول نداشتن که هدیه بدن، زیاد قانون رو نمیدونستن، کلام خدا رو حتی نمیتونستن بخونن، چه برسه به اینکه اونو انجام بدن. حالا مسیح میگه شما خیلی راحتتر میتونید وارد ملکوت خدا شوید. روی همین امره که مسیح رو به آنان میکنه و میگوید که برای کسانی که به مال دنیا دل بستند خیلی مشکله که به عالم آسمانی که خدا در آن سلطنت میکنه داخل شوند. و بعد اصطلاحی میآوره، میگه که خیلی آسانتره که حتی شطور از سوراخ سوزن بگذره تا اینکه یک شخص ثروتمند وارد ملکوت خدا بشه. شاگردان با شک و تردید میگن اگر این ثروتمندان، اگر چنین جوانی نتواند وارد ملکوت خدا بشه، پس کی میتونه؟ ما اصلا نمیتونیم. به قول معروف، آیا امیدی برای ما هست؟ عیسی نگاهی عمیق به ایشان کرد و فرمود ممکن است انسان نتواند این کار را بکند، ولی خدا میتواند. همه چیز برای خدا امکان دارد. آن وقت پتروس میگه که ای استاد، من و شاگردان دیگر از هر چه داشتیم گذشتیم، ما همه چیز خود را از دست دادیم، فدای تو کردیم تا بتوانیم از تو پیروی کنیم. و عیسی جواب میداد که خاطر جمع باشید، اگر کسی چیزی رو به خاطر من و به خاطر انجیل از دست بدهد، مثل خانه و برادر و خواهر و پدر و مادر، حتی فرزند و اموالش، خدا به او 100 برابر بیشتر خانه و برادر و خواهر و پدر و مادر و فرزند و زمین میده. همراه با رنج و زحمت تمام اینها در این دنیا از آن او خواهد شد و در عالم آینده نیز صاحب زندگی جاوید خواهد بود. ولی خیلی ها که حالا در این عالم بزرگ و مهم به نظر می رسند، در آن زمان کوچکترین خواهند بود. و خیلی ها که الان در این دنیا کوچیک و حقیر به حساب می آیند، آنها در آن ملکوت آسمانی از بزرگترین محسوب خواهند شد. ولی دوستان عزیز، خیلی چیزها هست که عامل جدای ما می شود. و متاسفانه امروز شاید پول و ثروت تبدیل به یکی از قوی ترین حربه هایی شده که شیطان برای نابود ساختن رابطه معنوی و مشارکت انسان با خالق خودش به کار میبره. ولی در اینجا میبینیم که عیسی مسیح میگوید که وارد ملکوت خدا شدن نه به سواد بستگی داره، نه به مقام بستگی داره، نه به نژاد و نسبتان بستگی داره، نه به دانش و علمتون بستگی داره، نه به مذهبی بودنتون، نه به ثروتمند بودنتون، به هیچ چیز از اینها وجود نداره، بلکه به دلتون مستقیما ربط داره. مهم نیست که در این دنیا چه مقامی دارید، مهم نیست که در این دنیا چقدر سواد دارید، چقدر مال داشته باشید. دوستان عزیز، اینها برای خداوند اصلا مهم نیست. برای دنیا این چیزها مهمه، ولی نه برای خداوند. آنچی که برای خداوند مهمه همانا قلب شماست و رابطه تون با خداوند، و این بایستی برای شما نیز مهم باشه و اساس زندگیتون باشه. یعنی تمام کوشش خودتون باید به کار ببرید که بتونید رابطه معنوی خود را با خداوند برقرار سازی، حتی اگر سبب بشی که تمام ثروت دنیوی رو از دست بدهی، حتی اگر سبب بشی که از مال برادر و خواهر و خانوادت بگذری، حتی کافر مصلوب بشی، حتی زجر بکشی، حتی به خاطر مسیح بایستی کشته بشی، ولی این رابطه معنوی رو برقرار کنید. مهم اینه که من و شما این رابطه معنوی رو داشته باشیم با خدا. اون شرط اصلیه، زیرا به این وسیله است که وارد ملکوت خدا میشیم، نه اینکه مذهبی بودن یا رئیس مذهبی بودن یا اینکه با سواد باشیم بتونیم کتاب خدا را از بر بخونیم یا مقام داشته باشیم و یا ثروت داشته باشیم. خیر دوستان عزیز، در نظر خدا مهمترین چیز دل ماست و رابطه ما با خداوند. مسیح میگوید که در این دنیا شما هر چقدر در راه حقیقت، هر چقدر در راه بنای این رابطه معنوی فدا کنید، مطمئن باشید که 100 برابر بیشتر از آن دریافت خواهی کرد. و دوستان عزیز، بدانید که خداوند هرگز فداکاری هایی که شما در راه برقرار کردن این رابطه معنوی میکنید از چشمان خودش پنهان نمیکنه. و وعده مسیح وعده تو خالی نیست و خیالی هم نمی باشد، بلکه واقعی و حقیقی هستند. برای نمونه دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان که از مذهب ابااجدادی خودتون دست برداشتید، مورد آزار مردم قرار گرفتید، خانوادهتون و حتی پدر مادرتون شما را نفرین کردن، از منزلم بیرون کردن، از ثروتم محروم کردن، همه رو از دست دادی، ظاهرا تنها مانده اید. اما وقتی که تنها بودید، مسیح اول در کنار شما بوده و هست، همراه شما بوده و خواهد، و نه فقط آن بلکه خداوند برادران و خانواده ها به شما عطا کرده. این را من از روی تجربه میگم، خودم این واقعیت را تجربه کردم. وقتی مسیحی شدم، خانواده‌ام از روی تعصب مرا کافر خواندند. گفتند که مذهب ابااجدادی رو ول می‌کنی میری مسیحی میشی؟ در محله و حتی رئیس مذهبی محله مرا مرتد شرعی خواند. از خانواده‌ام جدا کردند. از زندگی با خانواده محروم شدم. ولی مسیح زنده، او همه چیز من شد. و خدا دوستان عزیز عزیزانی به من عطا کرد که از برادران و خواهران و خانواده من عزیزتر شدند. و نعمت و رحمت خدا در این عالم نیز شامل حالم شده، و نه فقط در عالم آینده بلکه حالا هم. و اطمینان کامل دارم که چون مسیح به وعده های خود امین و وفادار است و در حضور خداست، او به وعده هایی که به من داده عمل میکنه و مرا نیز به حضور خداوند میبره، جایی که خودش است. راستی دوستان عزیز، دل شما در گرو چه چیزی است؟ در رابطتون با خدا چه دیوارهایی است؟ مسلم این است که اگر دل خود را به عیسی مسیح نسپرده باشی، اگر دیوارهایی که بین شما و خدا به وجود آمده است را خورد نکنید، هر چقدر هم مانند آن مرد ثروتمند قوانین مذهبی را مو به مو اجرا کنید، باز از ملکوت خدا محروم هستید. تنها عیسی مسیح است که میتواند من و شما را از هر قید و بندی آزاد کند و هر نوع وسیله اهریمنی را در درون ما بشکند و آزادمون کنه. او این کار را انجام داده و انجام میدهد، به شرطی که من و شما طالب آن باشیم. اجازه بدید این چند گفته را در مورد ثروت و مادیات براتون بگم و برنامه خود را در این ساعت به پایان برسانیم. میگوید ثروت تخت خواب را میآورد، اما نمیتواند خواب را بخرد. پول میتواند غذا را بخرد، اما نمیتواند اشتها را به وجود آورد. ثروت میتواند داروها را تهیه کند، اما نمیتواند سلامتی را بخرد. پول میتواند منزلها را بخرد، اما نمیتواند کانون گرم خانه را بخرد. پول میتواند الماسها را بخرد، اما نمیتواند عشق و محبت بخرد. پول میتواند قدرت مذهبی را بخرد، اما نمیتواند بشر را نجات بدهد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.